خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در مورد اسما بود و عرض کردیم که یکی از مباحث مهم و اساسی در عرفان بحث اسماء، لذا باید بفهمیم که مراد اهل معرفت از اسماء چیه. یعنی وقتی میگن اسماء الله، اشتباه نگیریم که آیا همین اسماء لفظی رو میگن یا صور ذهنی اسماء رو میگن. یه مطلب مهم رو که عزیزان متوجه بشن، دیگه تو این قسمت هر چی که میخواییم عرض کنیم همین مطلبه، و اون اینه که حقیقت وجود، اون حقیقتی که لا اسمون ولا رسمه، که هیچ تعینی نداره، هیچ حدی نداره، حتی این حد بی حدی هم براش نیست، که اونو بهش میگیم هویت مطلقه یا غیب ذاتی، مقام لا اسمون ولا رسمی، که نه اسمی براش هست نه اشاره‌ای میشه بهش کرد، که کنه ذاته. بعد این حقیقت لا تعین، لا یتناهی، وقتی که تعینی میپذیره، حدی میپذیره، جلوه‌ای میکنه، اسمی از اسماء الله پدیدار میشه. یعنی حالا چه ما وجود رو لحاظ کنیم، چه وجود رو تجلی وجود رو لحاظ کنیم. مثلا وقتی وجود رو با قدرت در نظر میگیریم، گفتیم مثلا میشه اسم القادر، قدیر، که این لحاظ وجود به حسب صفتی از صفاتشه که اسمی به وجود میاد، اسماء ذاتی میشن، یا به حسب تجلیه که اون وجود میکنه، که اونجا اسماء افعال به وجود میاد، که اینا رو میگیم حقایق اسماء، حقایق اسماء. این مطلب رو عزیزان بفهمن، دیگه حالا بقیه مطالب پردازش همین مطلبه. خب رسیدیم به بحث توقیفیت اسما. گفتیم یکی از بحث هایی که در علم کلام مطرحه و همچنین عرفا روش بحث دارن، بحث توقیفیت اسماه. توقیفیت اسما اونی که در علم کلام مطرحه در مورد اسماء لفظیه، که آیا ما هر لفظی رو اگرچه مشعر به کمال باشه میتونیم به حق تعالی اطلاق کنیم. مثلا میتونیم بگیم یا واجب الوجود، میتونیم اینجوری بگیم. خب اینجا بین علما بحثه، ولی قاطبه علما قائل به اینن که اسماء توقیفیه. توقیف یعنی چی؟ یعنی محدود به همون حدیه که خود خداوند سبحان یا سفرای الهی خبر داده اند. دیگه ما لفظ دیگه ای رو نمیتونیم به کار ببریم، اسمی از جانب خودمون نمیتونیم اختراع کنیم. این توقیفیت اسما از لحاظ بحث کلامه. اما عارف میگه هر اسمی از اسماء حقیقی، از اسماء عینی که تجلی از تجلیات ذاته، هر تجلی از تجلیات ذات میشه یه اسم، و اینها هر کدوم یک موطنی برای ظهور دارن که در این نشأه به صورت لفظ در اختیار ما قرار میگیره. لذا ما فقط اون الفاظی رو میتونیم بگیم به کار ببریم که حقایق اسمایی حقایق داشته باشن، نه اینکه اسمی رو از جانب خودمون بسازیم و اختراع کنیم که هر اسمی در موطنی سلطنتی داره، سلطانی داره، و اون سلطان یه لفظی داره. و الا در قرآن شما از زبان حضرت ابراهیم یا انبیاء دیگه در مورد بت‌ها که اینا برای بت‌ها اسامی گذاشته بودن دیگه، لات و هبل و عزا، و از اون بر تو ادیان دیگه یا مناطق دیگه، مثلا جوپیتر، جوپیتر والا، حالا برای خودشون یه چیزی درست کرده بودن، گیلگمش مال سامی ها، اسامی که اینها درست کرده بودن و تندیسی برای اینا ساخته بودن. بعد آیه قرآن می فرماد این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. اینا یه اسمایی که شما و پدرانتون از خودتون در آوردید، خداوند هیچ سلطانی برای اینا نازل نکرده، یعنی هیچ حقیقتی ندارن این اسمایی که شما دارید میگید. یک اسم بی مسماست. حالا عرفا میگن این ذات تجلیاتی که داره حقایق اسماء هن و اینجا الفاظی دارن، لذا چون قاعده و قانونی داره این اسماء، مبدعی داره، محل سلطنتی داره این اسماء، نمیشه هر اسمی رو از جانب خودت در بیاری، فقط اون اسمایی که حق متعال به زبان سفراء خودش برای ما بیان کرده. خب رسیدیم به این قسمت. و نیز مراد از توقیفیت اسماء الهیه در منظر اعلای اهل معرفت دانسته می شود، چنان که سائن الدین علی ابن ترکه در تمهید القواعد که در شرح رساله قواعد و توحید جد او احمد محمد ترکه است افاده فرموده که ان لکل اسم مبدأ، برای هر اسمی مبدعی هست، لا یظهر ذلک الا فی موطن خاص، که این ظاهر نمی شود مگر در موطنی خاص از مواطن تنوعات ذات و مرتبه مخصوصه ای از مراتب تنزلات ذات، که اطلاق نمی شود این اسم بر آن مگر به این اعتبار و این یکی از معانی هست که ائمه شریعت گفته اند اسماء حق توقیفی است. یعنی هر اسمی موطنی داره و به حسب اون موطن یه لفظی داره، اینجوری نیست که لفظ از خودمون در بیاریم. توضیحاً گوییم اسما حقایق عینیان، حقایق خارجیان، وجود خارجی دارن که ظهورات و بروزات تجلیات هویت مطلقه اند، که اون حقایق خارجی ظهور و بروز اون هویت لا تعین اند. و این هویت مطلق وجود و وجود مطلق به اطلاق سعی کلی است که صمد است. خب این هویت مطلق یا بفرمایید مطلق وجود، مطلق وجود از وجود مطلق اطلاقش بیشتره، چون وقتی میگید وجود مطلق ممکنه مقید به قید اطلاق باشه، اما وقتی میگیم مطلق وجود دیگه همه رو شامل میشه، دیگه همه رو شامل میشه. لذا فرمود وجود مطلق به اطلاق سعی کلی، سعی داره که همه رو در بر داره، که فوق مرتبه اطلاقه، که صمد است. خب اسم از صمد چجوری پیش میاد؟ وقتی ما وجود رو در نظر میگیریم به این لحاظ که لا جوف له، جا خالی نداره، جایی نیست که وجود نباشه، چیزی نیست که وجود اون رو نداشته باشه، به این لحاظ بهش میگیم صمد. از صمد یعنی لا جوف له ولا خلاء له، تو خالی نیست، خلاء نداره. و از این ظهور و بروز تجلی تعبیر به اسم می شود و به حسب غلبه یکی از اسما در مظهری آن مظهر به اسم آن غالب نامیده می شود. خب یه نکته ای رو عرض کنیم خدمت عزیزان، چه حقایق اسما رو در نظر بگیریم چه مراتب تنزلات اسما، از اونجایی که وجود تجلی کرده، وجود حاوی همه اسماء، وجود حاوی همه اسماء تو یک مظهری تجلی میکنه. ما این مظهر رو مثلا میگیم مظهر اسم الهادیه. خب این به این معنا نیست که اسماء دیگه تجلی نکرده اند، در این اسماء دیگه هم تجلی دارن، اما اسم الهادی اینجا غالبه، بیشتر خودشو نشون میده، لذا میگه مظهر اسم الهادیه. مثلا پیامبر مظهر اسم الهادیه. خب مظاهر اسماء دیگه هم هست، همه اسماء درش تجلی کردن، اما این اسم الهادی اینجا غلبه داره، لذا منسوب میشیم، منسوبش میکنیم به اسم الهادی. هر مظهری که به اسمی منسوب میشه به خاطر غلبه یکی از اسماست، نه اینکه اسماء دیگه اونجا نیستن. اونی که مظهر جماله جلال هم داره، منتها جمال غالب درش، اونی که جلاله جمال هم داره، منتها جلال غالب بهش. خب فرمود پس تو هر مظهری یک اسمی وقتی غالب میشه این مظهر به اون اسم منسوب میشه، نه اینکه از اسماء دیگه خالی باشه. حالا اینجا توضیح میدن، میفرماد قید غلبه را از این جهت آورده ایم که هر کجا سلطان وجود نزول اجلال فرمود، جمیع اساکر اسماء و صفات در معیت او هست. در همه مظاهر وجود تجلی کرده، وجودم حاوی همه اسماء، منتها این مظهر قابلیت نداره که همه اسما رو نشون بده، یک اسمو نشون میده بیشتر، لذا به اسم اون اسم قالب نامیده میشه. و الا وقتی چیزی به وجود میاد همه اسما درش متجلیان. اینو یادمون باشه. جمیع اساکر اسماء و صفات در معیت او هستن که از لوازم اوین، از لوازم وجودن، نمیشه اونا از وجود جدا کنی اسماء و صفات رو، که جز این که این لوازم در بعضی از مظاهر ظاهر و در بعضی باطنن، چنان که در بحث تفصیلی آن خواهد آمد. میفرماد پادشاهان آینه شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق. پادشاهان مظاهر اسم از سلطانن، عارفان مظهر اون علم الهی هست، منتها اون عارف اسم از سلطان هم درش هست، اسم الحی هم درش هست، منتها اون چون علم درش قالبه ما میگیم مظهر اسم علیمه مثلا. پس اسماء دیگه هم تو اون مظاهر تجلی دارن، چون همه عالم تجلیات اسما و صفات حقه. در دعای کمیل و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. همه عالم مظاهر اسما و صفات هست، منتها یه اسمی غلبه میکنه توی مظهری، منسوب به اون اسم میشه اون مظهر. اسم بر دو قسم است، یکی اسم تکوینی عینی خارجی که همان شأنی از شؤون ذات واجب الوجودی است که کل یوم هو فی شأن، در هر روزی خداوند در شأن نیست، که این شأن همون چیه؟ تجلیات حقه. این یه قسمه. و دیگر اسم اسم که لفظ است. این دوتا مرتبه عالیه اسم قرآنی و عرفانی اول است نه دوم. پس اونی که در قرآن اسماء الله میگه یا عرفا میگن اسماء الله، اون اسماء عینی خارجی هست، مراد الفاظ نیست. و علم آدم ما کلها، همه اسما تعلیم آدم داده شد. اسما یعنی چی؟ یعنی الفاظ تعلیم آدم داده شد؟ نه، حقایق اسما. آدم حقایق اسما رو فرا گرفت. و فرشتگان چون هر کدام مظهر اسمی هست، مثل آدم نیستن که جامعیت داشته باشن در اسما، لذا وقتی خداوند فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء، اونا موندن. خداوند گفت خبر بدید از اینا، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علمی نداریم مگر اینکه تو تعلیم ما کرده باشی. فرمود حالا فهمیدید که چرا آدم خلیفه است، چون علم به همه اسما داره که شما نداری، که اونجا حقایق اسما نه صرف یه چهار تا لفظ اسماء الله لفظن، یاد گرفتن الفاظ که هنر نیست، رسیدن به اون حقایق اسماست. هرچند هر یک از اسم، اسم اسم را به حکم محکم شرع، شرع مطهر احکام خاصه است. خب درسته که میگیم اسما اون اسما حقیقی هست، ولی این اسما لفظی هست احکام دارن. بدون وضو دست به اسم جلاله نمیتونی بزنی، نمیتونی متنجس کنی، این حرمت داره، اینم احکام خودشو داره. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. قل بگو، قل ادعوا الله بگو، بخوانید الله را، او ادعوا الرحمن یا بخوانید رحمان را، ایم ما تدعو هر چی که بخوانید، فله الاسماء الحسنا پس برای اوس اسماء حسنا. یعنی اینا همه اسماء یک حقیقتن، چه بگی الله، چه بگی رحمان، چه بگی رحیم، یک کسی رو داری صدا میکنی، یه حقیقت رو داری صدا میزنی. خب حالا اینجا بحثمون در فلح الاسماء الحسناست. فلحو پس برای اوست اسماء حسنا، برای کیست؟ در این کریمه فلحو را مرجع نبود، پس حکم می فرمایید که هو را اسماء حسناست. خب فلهو برای اوس، این اوس رو به کی ارجاع بدیم؟ می فرماید اینجا پس فلهو ضمیر نیست. اگه در خاطر عزیزان باشه، در کتاب انسان و قرآن یه بحثی داشتیم، گفتیم هو ضمیره، هو یعنی چی؟ یعنی او. بعد بعضی از ادبا گفتن ند هر دا بر سر ضمیر نمیاد، که ولا تقل اندن ندا یاهو ولیس من روات من نحات من رواهو. در موقع خطاب یاهو نگو، که نحات صاحبان خرد چنین چیزی نگفتن. بعد اونجا یه بحثی کردیم، خطاب بر سر ضمیر نمیاد، یعنی ما نمیتونیم بگیم یا انت، ای تو، ای او، نمیشه بگی دیگه، ای او نمیشه بگی. پس چرا میگیم یا هو؟ اونجا گفتیم این هو ضمیر نیست، اسم خودش. یا هو، هو دیگه ضمیر نیست، اسمه. اینجا هم میفرماد فلهو الاسماء الحسنا، اگه ضمیر بود باید به یه جایی برش میگردوندیم، برای کی نیست، کسی رو نداریم که برش گردونیم به سوی او. پس این هو میشه چی؟ اسم، که فلهو الاسماء الحسنا، برای هوست اسماء حسنا. برای هو اسماء حسنا، یعنی اون هو اشاره به اون هویت مطلقه داره، اشاره به اون غیب ذات داره، که اون غیب ذات اسماء حسنا داره. آری لیسه که مثلهی شیء، هیچ چیزی مثل او نیست. بعد دنبالش چی میفرماد؟ و هو سمیع البصیر، و او سمیع و بصیر. اولش تنزیه میکنه، بعد تشبیه میکنه. اول میگه هیچی مثل اون نیست، همه رو میزنه کنار، بعد میگه و هو السمیع البصیر، اوست شنوای بینا. خب شنوای بینا خیلی داریم ما، پس داره چی میکنه؟ تشبیه میکنه. که حالا این بحث تشبیه و تنزیه رو مفصلش بعدن میاد انشالله. خب تمثیلا گوییم ذات با صفت معینی که اسم است به مثل چنین است که امواج دریا تطورات شؤون و شکنهای آب دریایند. موج که میزنه آب دریاست، داره شکل میگیره به خودش دیگه. هر موجی آب متشعن به شکن و حدیست، هر موجی یه حدی داره، یه شکن خاصی داره، و این امواج را استقلال وجودی نیست. امواج جدای از دریا وجودی ندارن که، اگرچه هیچ یک دریا نیستن، لیکن جدای از دریا هم نیستن. موج دریا دریا نیست، اما غیر دریا هم نیست. اسما هم همین جورن، اسما هم ذات نیستن، اما غیر ذات نیستن. ذات آب با شکن خاصی موجی است و این موج یکی از اسماست و موجی دیگر اسمی دیگر است. خب و چون بخواهیم برای این اسما، اسما شؤونی دریا، الفاظی به اقتضای خواص آب در این مظاهر و به حسب قلبه وصفی از اوصاف آن وضع کنیم، مثلا یه موجی خیلی بلنده، یه اسمی براش بذاریم، یه موجی خیلی کوتاهه، اسمی براش بذاریم، یه موج خیلی تنده، یه موج خیلی کنده، اینا در عین اینکه دریا نیستن، جدای از دریا هم نیستن. و به حسب قلبه وصفی از اوصاف آن وضع کنیم، این الفاظ اسمای آن اسماء شؤونی هستند که اسمای اسمایند. امواج دریا فرمود خودشون میشن اسامی دریا، چون هرچی شما به اون اسم میگید دارید اون دریا رو وصف میکنید، میگید موج خروشان، این صفت چیه؟ دریاست. موجی آرام مثلا میگم ها، صفت اون دریاست. خود اون موج میشه اسم، بعد این لفظی که اینجا به کار میبریم میشه اسم اسم. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. چون هر چی بخوایم بگیم تمثیل درست در نمیاد، ورای این حرف هاست، فقط اینا رو میگیم یه جوری به ذهن نزدیک بشه. چنین ثواب میبینم که کلماتی چند از اساطین فن عرفان در تعریف اسم به عنوان زیادت بصیرت نقل کنیم. عبدالرزاق قاسانی در اصطلاحات فرمود، عبدالرزاق قاسانی یکی از عرفای خیلی بنامه که کتابهایی داره، شرح فصوص دارن، شرح منازل السائرین دارن، کتاب اصطلاحات دارن، اصطلاحات و صوفیه که به چاپ رسیده، ترجمه هم شده ظاهرن، حالا من ترجمهش ندیدم ولی عربیش به چاپ رسیده. اونجا در مورد اسم می فرماد که اسم در اصطلاح اینان لفظ نیست، بلکه همان ذات است که به اعتبار صفت وجودیهی نامیده شده است، به مانند علیم و قدیر، یا به صفت سلبیه نامیده شده است، به مانند قدوس و سلام. یعنی یه موقع یه صفتی رو برای ذات در نظر میگیریم، چون صفات هم دو جورن دیگه، صفات سلبیه صفات ثبوتیه. سلبیه و ثبوتیه یعنی چی؟ یه موقع ما یه چیزی رو برای ذات اثبات میکنیم، این میشه صفت ثبوتی. مثلا میگیم ذات دارای حیاته، این یه صفت ثبوتیه، دارای علمه. اما یه موقع میاییم سلب میکنیم، میگیم ذات فقیر نیست، ذات محدود نیست، سلب میکنیم ازش، یعنی نواقص رو ازش سلب میکنیم. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، اینا رو سلب میکنیم از ذات، اینا رو میگیم صفات سلبیه. حالا اسما اعتبار ذاتن به صفتی از صفات، خواه ثبوتی باشن خواه سلبی، اونجا اسم پدیدار میشه، مثل علیم و قدیر، یا مثل سلام و قدوس، یا سبوح، یا اسامی دیگه. قیصری در فصل دوم مقدمات شرح فصوص الحکم گوید و ذات مع صفت معینه، ذات همراه صفت معین و اعتبار تجلی از تجلیاتش به اسمی نامیده می شود. پس رحمان یعنی ذاتی که دارای رحمت است، و قهار ذاتی که دارای قهر است، و این اسماء ملفوظه اسماء اسماء اند. و من هنا یعلم، و از اینجا دانسته می شود، مراد از این که می گویند اسم عین مسماست چیست. چون گاهی وقت میگن اسم عین ذاته، اسم عین مسماست، بعضی ها میگن اسم عین مسما نیست، که حالا اینجا بحثش هم باز میاد دوباره. انتها ما عرد نام نقل کلامه، هرگاه عین ذات یعنی حقیقت وجود با صفت معینی از صفات کمالیش اخذ شود اسم ذاتی است. مثل چی؟ مثل حیات میشه چی؟ اسم ذات. و هرگاه ذات به اعتبار تجلی خاصی از تجلیاتش اخذ شود اسم فعلی است، مثل خالق. خالق چیه؟ تجلی اون ذاته، که تجلی اون ذات رو ما اسمی براش میذاریم میشه خالق، پس میشه اسم فعل. خالق، رازق، فعال، اینا میشن چی؟ اسماء افعال. و در این باره تحقیقات و توضیحات بیشتر از کلام متأله سبزواری نقل میشود. و ما در تعبیر خودمان عین و متن را از این جهت آورده ایم تا با اسم مشتق در اصطلاح علوم رسمی تمیز یابد. فتبسر، این همه مطلب میگیم برای اینکه با اسمی که در کتابای ادبیات میخونیم اشتباه نشه. بدونیم اسماء الله حقایقند، نه صرف لفظ، صرف الفاظ نیستن، حقایقند. عنایتی که قیصری پس از تعریف اسم به کار برده که گفت و من هنا یعلم ان المراد بالاسم عین المسمى ماهو، از این روز که نزاعی کلامی ریشه دار در مؤلفات دائر است که آیا اسم عین مسماست و یا غیر آن است، بحث های خیلی زیادی است تو کتاب های کلامی، و بدین علت از ائمه هدات مهدیین نیز در این باب سوالاتی شده است که اسم عین مسماست و یا غیر آن است، و در جوامع روایی مثلا در باب معانی اسماء کتاب توحید اصول کافی روایت شده است، به اسنادش روایت کرده است ان هشام ابن حکم انه سأل ابا عبدالله، هشام سوال کرد از امام صادق از اسماء الله و اشتقاق آنها. حالا یواش میگم که بخواستید بنویسید کنار کتاب بتونید. هشام سوال کرد از امام صادق از اسماء الله و اشتقاق آن. الله از چه چیزی مشتق شده است؟ خب شما میدونید اسماء اشتقاق، مثلا میگید مهدی، مهدی اسمیه، مهدی از چی مشتق شده؟ از هدایت، از هدایت مشتق شده، اشتقاق پیدا کرده. الله از چه چیزی مشتق شده؟ فقال یا هشام الله مشتق من اله، و اله اقتضا می کند معلوه را، یعنی مخلوق را. و اسم غیر از مسماست. اینجا نگاه کنید، آقا می فرماد اسم غیر مسماست، کدوم اسمو می فرماد؟ اسماء لفظ را میگن. اونجا چون بحث بر سر حقایق اسمایی نیست، سر اسماء لفظیه. پس کسی که عبادت کند اسم را بدون معنی کافر شده است و اصلا چیزی را نپرستیده است. و آن کسی که بپرستد اسم و معنا را با هم، به درستی که مشرک شده است و بنده دو خدا شده. و من عبد المعنا دون الاسم فذاک توحید، آن کسی که معنا را بپرستد بدون اسم، این توحید است. افهمت یا هشام، فهمیدی ای هشام؟ میگوید گفتم بیشتر برایم بگویید. فرمود برای خداوند 99 اسم است. اگر اسم عین مسما بود، برای هر کدام از آن اسما خدایی بود. اینا تصور اسما لفظی رو میکردن. میگه اگر خدا 99 اسم داره، اگر اون اسم لفظی عین ذات بود، این 99 اسم هر کدوم یه خدا میشدن برای خودشون. ولیکن الله معنن، الله معنایی است که دلالت میکند، این اسما بر او دلالت میکنند و غیر او هستند. بحث اینجا چیه؟ بحث اسماء لفظیه. میگه این اسماء بابا یک معنا دارن که اون خداست و غیر از این چیزهایی که تو میگیه خدا، غیر از الله رحمان رحیم، میگه یک معناست که اینو الفاظ وضع شدن که اشاره کنن به اون. ای هشام، خبز اسمیست برای خوردنی، ما اسمیست برای نوشیدنی، صوب اسمیست برای پوشیدنی، نار اسمیست برای آتش زدنی. یعنی اون آتش زدنی چیزی غیر از این لفظی که ما میگیم نار، خود آتش یه چیزی غیر از این لفظ ماست. اونا تصور میکردن بحثشون این بود که این الفاظ عین ذاتن. میگن آقا اینا عین ذات نیستن. آیا فهمیدی ای هشام آنگونه ای که با دشمنان ما بحث کنی و آنانی که جز خدا را میپرستن محکوم کنی؟ گفتم بلی. فرمود خدایت نفع دهد و ثابتت بدارد ای هشام. هشام گوید به خدا قسم بعد از آن کسی نتوانست در توحید بعد از آن بر من چیره شود. بعد از این مطلبی که آقا برام یاد داد، مفهوم و تفهیمم کرد، تو مباحث توحید دیگه کسی نتونست بر من چیره بشه تو بحث ها. شیخ اکبر محی الدین عربی در فصل شیسی فصوص الحکم فرمود و علی الحقیقه فما سمت الا حقیقت واحده تقبل جمیع هذه النسب والاضافات التي يكنني عنها بالاسماء الالهيه. میفرماد و در حقیقت چیزی نیست مگر یک حقیقت واحده که اون چی باشه؟ ذات اقدس الهه که تمام این نسب و اضافات رو میپذیره، که از اونا تعبیر میکنیم به اسماء الهیه. یک ذاته، به حسب رحمت بهش میگیم رحمان، به حسب قهر بهش میگیم قهار، به حسب علم میگیم علیم. حالا برای تفهیم بشه یه مقدار، خود شما یه موقع بهتون میگن پسر، به جهت پدرت بهت میگن شما پسری، به جهت فرزندت بهت میگن پدر چون پدر فرزندتی، یه موقع بهت میگن برادر به جهت خواهر برادره، یه موقع بهت میگن دایی به جهت بچه خواهره، یه موقع بهت میگن عمو به جهت بچه برادره. همه این اسما در مورد شما درسته، در حالی که تو یک حقیقتی، یک چیز هستی، هم عمویی هم دایی هم فرزندی هم پدری، یک ذات به حسب صفات مختلف اسماء مختلف بهش اطلاق میشه. این همون معنای حدیث آغاست. و شارحان قیصری گوید در شرح این کلام ابن عربی، یعنی اگرچه اسما متکثره هستند، اسما زیادن، ولیکن در حقیقت چیزی نیست مگر یک ذات واحده که تمام این نسبها و اضافات را میپذیرد. میپذیرد جمیع این نسب و اضافاتی که با ذات تعبیر می شود از آنها و به اسماء الهیه نامیده می شوند. اسماء متکثرند اما ذات یک حقیقت واحد است. یک جا به این ذات میگیم قیوم، یه جا میگیم رازق، یه جا میگیم خالق. و اینم بدونید بحثش در پیشه، این تکثر اسما به وجهی برگشت میکنه به ما، به وجهی برگشت میکنه به ما، یعنی ما یه چیزی برامون نفع داره، میگیم یا نافع، میگیم اسم النافع تجلی کرده. یه چیزی برای ما ضرر داره، میگیم اسم الضار تجلی کرده. یه جا بالا برده میشیم، میگیم اسم الرافع، و الا یک ذاته و تجلیاتش. این همه اسما و الفاظ حمید از جلابه آدمی آمد پدید. یه به حسب ماست این الفاظ و اسما، و الا یک ذات لایتناهیه و شؤونات ذاتیه. خب حالا تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا الله.